أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السفر رسید به بخش سومین، سفر دوم و عتاب عالیات در سنه 1383 هجری قمری. از الله قدس الله نفسه میفرمایند که سال بعد در همون ایام ذیحجه و محرم اونا خیلی میل شدید داشتم که برم به زیارت عتبات و عالیات، و گذرنامه‌ام آماده شد و بلیط اتوبوس هم تهیه شد. وقتی قرار بود پس فردا حرکت بکنیم، دیدن یک از ارهام که رفتم، یکی از همشیرها گفتن که شما که میرید منزلتون بدون سرپرست میمونه و شما خودتون باید حضور داشته باشید و اینجوری نسبت به خانواده شما ظلم میشه بعد از خانواده. میان این مطلب که ایشون گفتن، بندم گفتم خب من برای زیارت میخوام برم، راضی به این که کسی ظلم بشه نیستم، و از زیارت صرف نظر کردم. حرفشون تصدیق کردم. حالا یه نکته فقط تربیتی است که خلاص انسان در رفتن به زیارت باید قصد قربت داشته باشه و صرفا به دنبال حال و جهات روحی خودش نباشه که فکر کنه حالا مثلا حال خوش اونجا دست میده و مثلا بالاخره انسان محضر ایوان و سامره. مهم اون اطاعت و امتثال و جنبه عبودیت و بندگیه که اون جنبه هم به مطابقت از مطابقتش به حکم خدا برمیگرده. و خیلی از زیارتهایی که افراد میرن در واقع برای هوای نفس، نه به خاطر قصد قربت، که آدم برای اینو نسبت بهش دقت داشته باشه. مسئله دوم میفرمایند که من تو همون مدتی که دنبال بلیط بودم و این کارا رو داشتم انجام میدادم، در یک نوبت اهل بیت همراه من بود، گفتم اینجا که من میخوام بلیط بگیرم از میهن دور شلوغ، شما بیرون وایسین تا من برم بلیطو پس بدم و بیام. وقتی خواستم بلیطو پس بدم، وقتی که آمدم بیرون، دیدم ایشون دنبال یک افسری دارن حرکت میکنن و حالا ایشون مثلا خانم جوون مثلا فرض کنید من 25 ساله 30 ساله مثلا فرض همین بودم، و دارن میگن که آقا من گدا نیست و من گدا نیستم. گفتم چی شده؟ معلوم شد قضیه از این قرار است که ایشون اونجا که وایسته بودن با چادر و پوشیه که محل تردد نظامیان هم بوده، یه خانم کسی رد شده، فکر کرده که ایشون حتما مثلا نیازمند دست برای گدایی ایستاده، اومد یه پولی بهشون داده. ایشون بعد مثلا متوجه شدن که پول داده و دنبالش افتادن که آقا من گدا نیستم، می‌خواستن این پولو به اون افسر مثلا پس بدن. من اینو اینجا می نویسم که نسل آینده بدانند در زمان پهلوی پدر و پسر روحانیون و اهل علم در چه مشکلاتی بودند و مردم متدین و باز به خصوص زنان اهل حجاب در چه شرایطی زندگی می کردن که اینقدر مثلا شریعت الهی شکسته شده بود و زیر پا گذاشته شده بود که این چادر و پوشی و اینا که باید نماد عزت و کرامت زن باشه، نشانه مثلا گدایی و فلاکت و بیچارگی مثلا تلقی می شد. و حتی داشت می فهمن که امامه رو هم لباس تکدی مثلا می دونستن، و اینک که خلاصه انقلاب شد و حکومت طاغوت کنار رفته، فضلاء طلاب ما خلاصه باید قدر این امامه رسول الله رو مثلا می شناسند و زنان ما در حجاب و عفت خود را از دستباز نظر اجانب و نگاه های شیطانی مسئول و محفوظ می دادن. این که یک نقطه تربیتی مناسبت این خاطره که اول مسئله بود که خلاصه انسان چشمش به قیمت ها و بازار و اقتصاد و این حرف ها نباشه، اون چیزایی که اصل و اساسه رو معیار در قضاوت قرار بده، اون چیزایی که اصل و اساسه اون جنبه ربط با خدا و حرکت به طرف مثلا خداوند متعال و امکان اطاعت و بندگی و تسنن به سنت‌های الهی است که وقتی این حال ملاک قرار بده، اون وقت ارزش حکومت اسلام نسبت به حکومت طاغوت مثلا متوجه میشه، نه اینکه بیاد حساب کنه که حالا مثلا آبونون چی شد. حالا گرچه آبونون مملکت هم نسبت به اون موقع خیلی وضعش بهتره، ولی اصل و اساس این هستش که در سنجش‌ها و مقایسه‌ها اون جهات معنوی رو مد نظر قرار بده. به هر حال بگذاریم، فهمان که اون سال که سفر میسر نشد و سال بعدی همون اواخر ذوالقعده دوباره قسمت شد و اعتاب عالیات مشرف شدن و یه چند روزی در کاظمین بودن و باز وادی رفقای کاظمینی مشرف شدن به کربلا خدمت از طای حداد. حالا من و از طای حداد تو این سفر اگه خدمتشون رسیدن به خاطر تعمیر اون منظر قبلی که داشتن مجبور شده بودن یک اشکوب یعنی یک طبقه در مقابل منزل خودشون اجاره بکنن که اون طبقه 3 تا اتاق داشت و یه پشت بام. پشت بامش هم که محجر بود، یعنی سنگچینی شده بود، چون حالا اون موقع نرده نبود که نصب بکنن، درست سنگچین می‌کردن که کسی از پشت اون پرت نشه پایین. دیوار کوتاهی که حالا دیوارو بعد موقع مثلا وسطش هم سوراخ‌های داشته شو و شب‌ها برای نماز و اجتماع رفقا در لیالی جمعه ایام زیارتی از اون پشت بام استفاده می‌کرد. بعد میگن توضیح مسئله اینه که منزل شخصیشون متعلق به ایالشون بوده، ابوالزوجه‌شون هبه کرده بودن و چون به سعادات به خصوص مرحوم حضرت حداد خیلی علاقه داشتن و ایشون فرزندان زیاد داشتن، اون منزل شخصی رو به ایشون داده بودن. وصیت کتبی هم داشته بودن، ولی شوهر خواهر ایشون با اینکه آدم متمکن و ثروتمندی هم بوده وصیت رو انکار میکنه و از طرف حکومت آدم میاره و اون خونه که مال ایشون بوده و وصیت کرده بودن و وسطش دیوار میکشن، میگه نصفش مال شما نصفش مثلا مال ما. و این خونه کلا 3 تا اتاق داشت، وسطش دیوار میکشن دیگه میشه مثلا یک اتاق نصف. بعد عجیب اینجاست که خب این نیمه که دست از آقای حداد مستراح نداشتن و این خانم و بچه‌هاشون مجبور بودن طول روز خانم مستراح برن، از نردون برن بالا رو دیوار، از اون رو بودن نردون بیان پایین برن برای تجدید وضوء قضای حاجت رو دوباره برگردن و با همچین مشقت و اسرتی ایشون مثلا زندگی میکردن. و هم مرحوم قاضی هم از قبل بهشون خبر داده بودن که این خونه تو نصفشون بعدا قصد میکنن و ولی بعدا باز دور ساخته میشه و به شما مثلا تحویل داده میشه دیگه. همینجوری هم شده میگن شرحش مفصل است. حالا باز دوره این نقل این مطالب یه نکتهش اینه که خواستن از این خلاصه ابتلاعات از آقای حداد خبر بدن، خلاصه راه خدا یه همچین مشقت هایی داره دیگه. اونم مثلا برای شخصی که مثلا غیور است و مثلا خلاصه نسبت به همسرش اونا غیرت داره، خب خیلی سخته که همسرش برای قضا حاجت از نردمون برن بالا رو دیوار، بعد برن مثلا تو اون طرف از نردمون بیان پایین برن دستشوی تو خونه کسی دیگه، باز داره برگردن از این برن رو دیوار بیان برن. این رفت آمد و فرزندانشون هم مثلا همینطور. و این مشقاتی از های حداد متحمل میشدن مرحوم قاضی از قبل مطلع بودن و بهشون خبر داده بودن و آمادگی و دلگرمی فراهم کرده بودن که خلاصه تحمل کنید و انشاءالله میگذرد. بعد میفرمایند که این منزل روبروی استیجاری بودش و نورش کم بود، بهداشت کامل نداشت. میفرمایند به خاطر نبود نور و بهداشت یکی از فرزندانشون اونجا مریض میشه و بعدم در اثر آرزوی سرخک رحلت میکنه از دنیا میره دیگه. و یعنی رحلت این فرزندم به حداد خیلی سخت میذاره، چون این بچه یک نورانیت خاصی داشته، خیلی شبیه مرحوم قاضی بوده. مرحوم آقای حداد بهشون گفتن قاضی ثانی، عشق حضرت آقای قاضی هم که تو قلبشون بوده اینو میدیدن یاد مثلا مرحوم حضرت آقای قاضی میفتادن. و از فوت ایشون خیلی متاثر میشن و میگن وقتی من اونجا بودم بچه از دنیا رفت، جنازه‌شو با حسای حداد بردیم قصارخانه خیمگاه و اونجا حسای حداد بی اختیار اشکشون سرازیه بود و همطور گریه میکرد. میپرسن که خب مگه شما دوست نداشتین بچه زنده بمونه؟ و شما وقتی که دوست داشته باشین بمونه خب میمونه دیگه، چرا پس اجازه دادین که این بچه بره؟ خدا میخواستین که خداوند متعال خلاصه مرگ او را برگرداند. حالا نه خواستن، من یه دعا کردن، یعنی خواستن من اراده کردن، همینقدر که اراده بکنه خب برمیگرد. خب طبیعتا ولی خدا حالش اینجوریست که اگر واقعا ارادش بشه تعلق بگیره هر چی که اراده بکنه اون چیز محقق هم میشه. من از دعای حداس فرمودن بله، ولی بعضی از اوقات امر از اون طرف غلبه میکنه و میل و اراده را از این طرف میرو باید. این جمله خودش از جملات خلاصه عرشیه که تو این کتاب آمده که خلاصه انسان کامل گرچه ارادش همیشه منشأ اثر هست، ولی که نکته مهم اینه که اراده انسان کامل در دست اراده خداوند متعال و مثل ما نیستش که ارادش متأثر از عالم پایین باشه. و چون قلبش در دست خداوند متعال، هر لحظه بر طبق همون چیزی که اونجا مصلحت هستش اراده در نفسش خلاصه تجلی میکنه و اتفاق میفته دیگه. ما توی عالم معمولا ارادمون بر طبق همین نظامی که حکما در مطالبشون گفتن تحقق پیدا میکنه که یه چیزی رو تصور میکنیم بعد تصدیق به فایده میکنیم، بعد تصدیق به فایده کردیم در اون شوق ایجاد میشه و اراده به وجود میاد دیگه. این نظام تحقق اراده در انسان است از مجرای عالم پایین. اما اولیاء خدا الزامن اینجوری نیستن، خیلی موقع ارادهشون مستقیما از عالم بالا میاد. یعنی ممکنه شما اینجا هزار هزاری هم محاسبات ظاهری بکنید بگید نه این کار به نفع است و مثلا اینجوری است و اونجوری، ولی در قلب ولی خدا اراده محقق نمیشود، چون قلب او در دست خداوند متعال برکم که اراده خلاف محقق بشه. و از قضا وقتی اراده خلاف در قلب او محقق شد، یعنی اراده در دست خداوند متعال استش، مصلحت هم بر طبق همونی که در قلب ولی خدا رقم خورده رقم میخوره بعدش و به تبعش. و اراده اونها سابق بر مصلحته، یعنی مصلحت سابقه، نه که لاحق بر مصلحت باشه که مصلحت باشه و بعد بر طبق اون مصلحت اینها اراده بکنن. اگر مرحوم از دای حداد واقعا میل و ارادهشون به بودن این فرزند بود، این فرزند هم زنده ایمون. کما که وقتی مثلا یک کسی مریضه ولی خدا که بخواد شفا بده، خب شفا میده. ولی چون اراده در جای دیگه ای میاد، میگه خب نه دلم راه نمیده شفا بدم دیگه، چه کار کنم؟ حالا هرچی هم شما بگید، مثلا این مثلا عرض میکنم، مثلا این زن مثلا جوونه، بچه مثلا یتیم، بچه هاش یتیم میشن، صغیرن، شوهرش اونجوریه اینجوریه، هزار زاری هم روزه بکنید، مثلا خب قلب ولی خدا راه نمیده دیگه، درسته؟ یه موقع هم برعکسش ممکنه به یک مثلا توسلی، به یک عنایتی قلب ولی خدا راه بده، به محض اینکه راه بده اراده بکنه، اون فعلا در خارج تعقب پیدا میکنه. و یکی از علل، یعنی شاید به تعبیری تنها علت استجابت توسلات و عدم استجابتش همینه. یعنی شما که مثلا به حضرت صاحب اربعین فدا توسل میکنید که آقا من این مشکل دارم، اینجوریم اونجوریم، این حرفا، ما تو عالم خودمون میخواییم با این عرض نیاز و حاجت و این حرفا در قلب اون حضرت اراده ایجاد بکنیم که حضرت بخوان که مثلا شفا بدن، بخوان که پول بدن، بخوان که مثلا نمیدونم حل مثلا مشکل بکنن. ولی خب قافل از این که با این حرفا خلاصه اراده حضرت چیز نمیشه، متحول نمیشه، چون خلاصه شأن مقام نفس امام خیلی عجله از اینه که بخواد به فعل من در این عالم پایین اونجا تأثیر ایجاد بشه. میگن لا یؤثر الدانی فی العالی شیء، خلاصه این موجود دانی که این پایین است در اون عالی اثر چیه نمیگذاره. اگر بعضی ما واقعا متوسل میکنیم تحت تاثیر توسل ما اراده در قلب ما رگه مثلا امام علیه السلام به وجود میاد و کار انجام میشه، نه از این باب که یعنی ما در قلب امام اثر گذاشتیم، در اصل این توسله انسان خودش تطهیر میشه، پاک میشه، چون پاک میشه موانع تحقق اراده در قلب امام برطرف میشه. این در واقع ما به نوعی ازاله مانع میکنیم، نه که تو اون بالا اثر بذاریم. حضرت اراده کردن اگه بنده متقی بود ازش دستگیری کنن، بنده که مبتلا به فسق و معصیت است دستگیری نکنن. ما توسل میکنیم، عشق میریزیم، حالت انکسار درم به وجود میاد، این در واقع موجب طهارت ما میشه. چون موجب طهارت میشه، خب اون اراده از عالم بالا سرازیر میشه به پایین میاد. گاهی ما واقعا نه، منشأ عدم تحقق اراده گناه و معصیت و این حرفا نیست. زهرش هم عشق بریزیم فایده چه نداره، گرچه اون عشق دن همیشه فایده داره در انجام حاجات ما فایده نداره، ولی هیچ توسل و هیچ دعایی بدون اثر نیستش. اینجا خلاصه حکایت همینه دیگه. آدم بحث به عالم ظاهر میگه، شما که میگین این کودک مثلا فرض کنیم بحث به عالم ظاهر قاضی ثانی بود، اگر میمان چه میشد چه میشد، مثلا فرض کنیم این حرفا، خب این محبت محمد صاحب حداد است نسبت به بقای این کودک در این عالم پایین به حسب نظام محاسبات عالم ظاهر. اما قلب از صاحب حداد سرش متصل است به ملکوت و علارغم دونستن همه این چیزا، چون در مقام رضا و تسلیم هستن، در قلبشون اراده نگه داشتن این بچه به وجود نمیاد. مثل اینکه مثلا شما رو اینجا مثلا گذاشتن، میبینید جلوی چشم خودتون که بچه‌تون داره پرپر میشه و میمیره، ولی چون در مقام رضا و تسلیم هستید حرف نباید بزنید، درسته؟ قصه هم میخورید، ولی میدونید وظیفتون که صبر بکنید، وظیفتون این هستش که عجاتون تکون نخورید. یعنی در شما اراده این که پاشین برین بچه‌تون رو نجات بدین به وجود نمیاد، درسته؟ در این که اندوهگین هم هستید، ناراحت هم چیه هستید. خب حال ولی خدا این شکلیه، فقط اراده از آن طرف غلبه میکنند، میل و اراده رو از این طرف میرو باید رضایشون اراده نمیکنن که بمان، مثلا زنده باش، اگه یه زنده باشی بهش بگن خلاصه این زنده میمانند، درسته؟ ولی نمیکنن. در این که از رفتنش هم ناراحت هم چیه میشن دیگه، درسته؟ مثلا اقتضای مقام رضا و تسلیم همینه. و با این نکته انسان عمده تصرفات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام رو حالا چه در مباحث توسلات جهت در بحث سیره انسان میتونه متوجه بشه که خیلی موقع تصمیم هایی که میگیرن این تصمیم ها تحت تاثیر عالم پایین نیست، اما همیشه تصمیمش از عالم بالا میاد، گاهی منطبق بر موازین ظاهری عالم پایین هست، گاهی منطبق بر موازین ظاهری عالم پایین چیه نیستش. نظیرش مثلا تو روایات برای انسان های مثلا غیر کامل و اینا ما میخوایم پیدا کنیم، همین بحث مسئله چی از مسئله طلب خیر کردن از خداست، بحث استخاره کردن، استخاره لغوی که میگن بنده مؤمن اگه تو یک مسئله بود و قلبش بهش تمایلکی داشت، اگه واقعا بره در خونه خدا با حال انقطاع و حال انکسار و طلب خیر بکنه و حالا هم دستورات نماز استخاره و ذکر استخاره به جا بیاره، بعد از نماز چی میشه؟ بعد از نماز یهو یه میلی درش به وجود میاد، درسته؟ این میلی درش به وجود میاد محصول تفکر و اینا نیستش که حکما میگن تصدیق فاعل و شوق و اراده، این اصلا ارادت بالا میفته تو قلب آدم، رضا تو تعابیر روایات هم داره فان وقع فی قلب کشیعون، اگه تو قلب چیزی افتاد ان لولا فی قلب کشیعون، تعابیر اینجوری داره، اگه یهو تو قلب دیگه اراده اومد که مثلا بری سفر، خب برو، اگه نیومد خب نرو، درسته؟ این اراده دیگه از عالم بالا میاد، از عالم پایین نمیاد. چرا؟ چون آدم فرچه قلبش به طرف عالم بالا برگردونده و انعکاس عالم بالا تو قلبش خلاصه داره میشه، به جای اینکه هی روش به طرف عالم پایین قرار بده بخواد از پایین خلاصه صلاح و فساد رو تشخیص بده، پایین رو بررسی کرده، خلاصه به حساب نظام عالم ظاهر فکرشو کرده، مشورتشو کرده، به نتیجه نرسیده، میره سر اونجایی که از اول باید میرفت، اونجا به تعبیری قلبش طرف عالم بالا برمیگردونه، یا اراده در قلبش میاد یا چه یا نمیاد دیگه، درست طبق همون هم عمل میکنه. و این یکی از تفسیرهای این روایت شریف است که عرفت الله به فصل العظائم و نقض الهمم که از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، چون اونجا دو تا تفسیر است. یه تفسیر اینه که میگیم مشهورش اینجوریه، میگیم ما یه تصمیمایی داشتیم نشد، هی میخواستم انجام بدیم، هی موانع به وجود اومد، درسته؟ که تو بعضی از روایات هم همین آمده و بهش اشاره شده. تفسیر دومش این است که نه، گاهی آقا یه تصمیمی داره، خود تصمیم فسخ میشه، یعنی خود عزیمت ما فسخ میشه، نه معزومون علی، نه اینکه اون کاری که میخواستیم بکنیم نشد، اصلا اراده از بین رفت، همت یوجش از بین رفت. کسی که امرش به خدا بسپره میبینه خیلی مواقع کلا ارادهش از جای دیگه میاد، اون اصلا عالم زار یه اراده داشته، از طرف بالا یه چیز دیگه براش خواسته. خب این مقام رضا و تسلیم از آقای حداد است، اون فضای فنا اراده کهشون داشتن. بعد دیگه توضیح در مورد فرزندان من از آقای حداد میدن، آقا داده و دختر خانوماشون، فقط دو تا دخترشون از دنیا رفته بودن غیر از این پسرشون که اینجا از دنیا رفتن، که بعد گاهی به علوی زهرا که زنده مونده بودن اسم اون دوتا هم میگفتن، گاهی به اسم فاطمه و بیگم هم به یاد اون دختر از دنیا رفته ایشون صدا میکردن. من بیگم که دو سال بود از دنیا رفت، من اون موقع حالی بودم که اصلا مرگ و حیات رو تشخیص نمیدادم، این علوم امور ظاهری برام علی‌السویه بود، و وقتی جنازه‌شو برداشتیم همراه پدرزنم رفتیم غسل و کفن و دفن و اصلا گریه نمیکردم، پدرزنم خیلی مظلوم بود و هی به حال این بچه گریه میکرد و فهمان که با خودش میگفت این سید عجب دل سخت و بی‌رحمی داره، نه گریه و زاری میکنه تا اشکش هم مثلا نریخت، و یه مدتیشون با هم تو خونه زندگی می‌کردیم، واقعا کلا قهر کرده بود. حالا پدر زنشون دوست داشتن، مادر زن همون بوده که قصهشون حالا جلوتر هستش که اونجوری برخورد می‌کرد، ولی پدر زن همین مدت قهر بوده که چه سید بی‌رحمی داماد ما شد و اینا. بعد فرمان که خب این حال اون موقع بوده دیگه، اینجا که مثلا تو این مورد فرمان نه، بی اختیار اشکشون سرازیر بود، یعنی یه مقدار تنزل کردن به عالم کثرت. بعد فهمان بعد از بیگم یه دختر دو ساله دیگه اسم فاطمه رحمت خدا میره، میگن مرگش در شب بود و ما کنار اتاق گذاشته بودش به فردا دفنش کنیم. فهمان من قدری به او به نظر بچه نگاه میکردم، فهمان یه بچه بود دیگه، حالا یعنی کودک از دنیا رفته، اینقدر حائز اهمیت مثلا چیه نیست، یعنی فعلیتی که نداشت، این مثلا میوه مثلا رسیده که نبود، مثل اینکه آدم مثلا یک دونه پرتقال مثلا میفته زمین، مثلا یه پرتقال رسیده مثلا میفته، بعد میگن این که خیلی مثلا ارزشی نداشت، خیلی نباید قصه بخوریم. میگن همون شب دیدم که نفسش از گوشه اتاق بزرگ شد، تمام خانه رو گرفت و کم کم بزرگتر شد و تمام کربلا رو گرفت و بعد تمام دنیا رو گرفت و حقیقت من نشون داد که یعنی نفس انسانی اینقدر نسبت به عالم طبع عظمت داره که حتی در همون مقام قابلیت هم که هست که هنوز به فعلیت نرسیده، و بالفعل نشده، ولی بازم اینقدر سعه و ظرفیت داره که این عالم دنیا همش با هم دیگه اینجا جا میشه. حالا من اگه درست فهمیده باشم، چون فهم کم کم بزرگتر شد، تمام کربلا رو گرفت بدون فاصله تمام دنیا رو، که مثلا تمام دنیا یعنی تمام عالم تب که بهش میگیم عالم دنیا، چون تو فارسی دنیا گاهی به کل مخلوقات میگن، درسته؟ میگن این دنیا اون دنیا، با آخرت هم میگن اون دنیا، با اینکه آخرت مقابل دنیاست دیگه. این دنیا من معنی قرآنیشه در مقابل آخرت. نمیخوام میگن نفس این بچه تمام عوالم رو پر کرد، نه، تمام این دنیایی که واقعا دنیا هستش و عالم پست و پایین و نزدیک هستش. بعد فهمن که این عظمت حقیقی بچه است که طفل خلاصه انسان علی رغم اینکه هنوز بالقوه هستش، ولی بازم نسبت به این نشأه اینقدر عظمت داره. من فهمن لذا ما باید به بچه ها احترام بگذاریم. یعنی ما اگه مثلا فرض کنیم به یک کتاب احترام میذاریم، مثلا فرض کنیم تلفن همراه احترام میذاریم، احترام داریم، یعنی حریم براش قائلیم دیگه، درسته؟ یعنی باش هر جوری مثلا رفتار نمیکنیم، مواظبیم که چجوری برخورد بکنیم که درست استفاده بشه، چون براش قیمت قائلیم. این بچه هم باید یه احترامی بهش بگذاریم متناسب با خودش. چرا؟ چون اصلا نسبت به این موجودات مادی قابل مقایسه نیست، شرافتش از همه اینا چی هستش؟ بیشتر هستش. دو توی منطقه شریعت هم اگه عمد دائر باشه، مثلا فرض کنید بین مثلا 1000 تا مثلا فرض کنید ماشین با مثلا حیات یک بچه مثلا کوچک، اون بچه کوچک اشرف از این آدم، باید همه اینا رو بده اون بچه جانش رو چیکار کنه مثلا نگه داره. حالا مگر در یک شرایط خاصی برای بسا اصل اولی، اون جانی و با مال قابل مقایسه مثلا نیست. و بعد با اینا به نگاه بزرگی نگاه کنیم، چون اینا واقعا بزرگن و ما نباید ظهور و بروز جسمانیشون رو نگاه کنیم یا اون مرتبه فعلیتشون رو نگاه کنیم که حالا الان حرف نمیزنه، حالا الان مثلا چیز نداره. نه، این واقعا باطنش رو نگاه بکنید یک عظمتی داره. بعد فهمن که حالا بعضی از اینا یعنی یک عظمتی هست، حالا کلا نفس ناطقه انسانی است در دوران کودکی. بعضی از اینا که قابلیت‌های اضافه هم دارن، که چون یک مثلا قابلیت اضافه و یک نور خاصی دارن، باز یک شرافت بیشتری هم پیدا میکنن. مثلا ابراهیم پسر 2 ساله رسول الله صلی الله علیه و سلم علاوه بر اون جنبه ذاتی انسانی، یک شرافت افزوده داشتن، یک نورانیت افزوده ای که واقعا اگه میموندن میشدن مثل خود پیغمبر اکرم. و که انه پیغمبر همون فرزندش ابراهیم است که بزرگ شد، و ابراهیم همون پیغمبر است نهایتا هم در دوران خردسالی و طفولیت ذریتا بعضا من بعضا در روایت هم داری که خب مثلا ابراهیم سلام الله علیه از لحظه سید الشهدا سلام الله علیه بودن و جبرائیل آمد گفت یا ابراهیم فدا کنید بر سید الشهدا. خب سید الشهدا علیه السلام همون رسول خدا هم دیگه، درسته؟ حالا با حفظ مراتب البته، ولی به تعبیر حسین و منی و انا من حسین همون رسول خدا هستن در دوران طفولیت. وقتی بزرگ میشن میگن خود رسول خدا فعلیت یافته متناسب حالا با اون شاکله و با اون ظرف، و الا دوئیتی بین از سید الشهدا و از رسول الله وجود نداره دیگه. و ما حساب حداد از ما را میفهمم با توجه اینکه این بچه ها اینقدر عظمت دارن و اینقدر خلاصه تو عالم هستی بزرگن، انسان باید یک حریمی نسبت به اینا حفظ بکنه. اولا وقتی اینا کوچیک هستن نگه، حالا این بچه هست نمیفهمه ندار اینجوری نه، چون دارای نفس مجرده و اون نفس مجرد ادراک و شعور داره که هرچی حالا تو بدنش نور و بروزی نداشته باشه، من فهم مثل یک مغناطیسی حقایق رو جذب میکنه. لذا خوبه در مجالس علم و محافل ذکر و حسینی و عطاداری بچه رو ببرن و در اتاقی که ذکر گفته میشه او رو قرارش بدن، چون این علوم و اوراد و اذکار و قدوسیت روح امام علیه السلام رو جذب میکنه. در جایی که معصیت هست او رو نبرنش که او رو آلوده میکنه. و اگه یه جایی ذکر میگیم بچه تو اتاق ذکر شما باشه، علمای سابق اینجوری عمل میکردن و این آثاری رو که بچه اینجا جذب میکنه در نفسش تا آخر عمرش میمونه و کم کم دور و گرونش در دوران بزرگسالی در نفسش آشکار میشه. و خلاصه اینا ادراک دارن، اینا شعور دارن و ما فکر میکنیم که چیز هستن متوجه نمیشن و دریافت ندارن. علاوه بر این ایشون فهمن که خوبه که بر احترام کودک نوزاد والدینش تا 40 روز زناشویی انجام ندن. بهتر میفهمن که وحنه اقول آره چنین است، میفهمن که همینطوره که ایشون فرمودن شواهد برهانی داریم که از جهت فلسفی و عقلی نفس ناطقه انسانی چه مرتبه و چه درجه ای داره، ولی اینکه کودک خردسال هم باشه ولی بالاخره در افق تجرد و اون افق تجرد مثلا با افق عالم ماده قابل مقایسه نیست. چه واسه مادر شواهد برهانی این باشه، مباحث تجرد نفس و نسبت بین مجردات و مادیات. و از اون طرف ادله تجربی و علمی داریم، هم تجربه معنی تجربیات خلاصه دانشمندان علوم زیستشناسی و هم سال اینا که تجربه نشون داده که کودکان همون موقعم که کودک هستن صداهایی که میشنوند، شرایطی که در محیط قرار دارن، اینا مغزشون میگیره، ذخیره میکنه، بعدا نسبت به واکنش نشون میده. هم تجربیات اهل سلوک و عرفان و اینا که نمونه‌های متعددی رو خلاصه در مکاشفات و مشاهدات اینا دیدن و چیکار کردن و تجربه کردن دیگه، اینا قابل تعویل هم نیست. و میفرمان که حالا یکی از تجربیاتی که تجربه همین جنس تجربیات اهل شهود هستش و مشاهده غیر قابل تعویل به حساب میاد، میفرمان که به حضرت پسر 11 ماه خود مرحوم از برنامه به نام سید محمد جواد که در مورخه 9 صفر 1380 هجری قمری متولد شد. و هم چون ما متوسل به امام جواد علیه السلام بودیم، حالا گرچه این در ماه صفر به دنیا آمده ولی اسمشو گذاشتن سید محمد جواد، که دقیقا همون روزی است که از سرمای بعدها رحلت فرمودند. و به یاد مرحوم آیت الله انصاری هم بوده مدتی، مثلا از حضرت آقای انصاری هم گذشته بوده، این مناسبت هم بوده و که نامشون هم محمد جواد بوده، یادشون هم زنده کنن مثلا و هر وقت اینو صدا میدارن خلاصه تداعی نام مرحوم آیت الله انصاری هم بشه. و این بچه بسیار با نور و با صفا و انگار نور خالص بود و این خصوصیاتش تو هم کودکی درش مشهود بود. من بهش گفتم مسیح زمان، اینقدر این بچه مصفا بود و مثلا نورانی بود، گفتم نور خالص. و هنوز راه نمی رفت و زبانم باز نکرده بود و تو قنداقه می بستنش و صبح که از خواب پا می شد بدونه که گریه کنی یا شیر بخواد یا به سراغ مادرش، با همون قنداقه دست بادنان می برد تو دامن مرحوم علامه می نشست مثلا. یعنی یک خلاصه انجذاب و انجذاب باطنی خاصی هم با مرحوم از علامه داشتن دیگه. حالا اصل داستان که ملاحظه کردید دیگه، فقط که تو معدل احمدی دولاب بودیم و این بچه گاهی احتمال داشت بره سر حوض و من تذکر می‌دادم که مواظبش باشین. یک روز دیگه مادرش غفلت کردن و هر علتیو بچه رفت و خوش انداخت تو حوض و غرق شد. خلاصه این اتفاقی افتاد. بعد واقعا که از قضا تو همون زمان من مریض شده بودم، یک مریضی خیلی شدیدی و در من حسن مجموع حالم خوب نبودش. و همون روز فوت بچه یک ساعت قبل از رحلت بچه تو عالم رویا دیدم یک قطعه نوری از جانب حضرت عبدالعظیم به طرف تهران آمد و در تهران جنگی بین مسلمین و کفار بود و این نور آمد به مسلمین کمک کرد و کفار پیروز شدن. و دیدم که این نور همین سید محمد جواد بود که اومد اهل ایمان رو کمک کرد و کفار رو زد کنار. بعد از یک ساعت بنزاده بودار واسه ناساله دروس مدرسه و حساب شماردن پیش من و مشغول بودم و دیدم سید محمد جواد کنار سنگ حوض نشست و بلند شدم و آوردمش کنار و با به مادرش تذکر دادم. مادرش مشغول خیاطی بودن و چند دقیقه گذشت و خلاصه دم مادرش داره فریاد نه که بچه هم مرد و رفتیم دیدیم به رحمت خدا رفت. بعد من خواستم شبانه غسلش بدم و آقای حاج هادی افری نک داشتن و آقای حاج محمد اسماعیل، فکر کنم منظور حاج اسماعیل دولابی باشن احتمالا، آقای افری گفتن ایشون غسل بدن و آقای حاج صدرالدین حاجی هم آب بریزن و دیگه غسل دادن و کفن کردن و تو قبرستان چلتن دولاب با تشریفات مفصلی دفن کرد. یعنی بزرگان اهل دل هم آمده بودن خواسته برای خسن آقازاد و ایشون رو دفن کرد. و میگن مادرشون خیلی ناراحت بود و میسوخت، یکی از مخدرات به ایشون گفتم من یک خواب دیدم، خیلی خواب قصه نخور خواب دیدم یک کوه قرار سر آقا بیاد پایین، آقا زیر کوه خوابیدن و این بچه آمده جلوی کوه ایستاد و دستش رو حمایل کرد و نداشت بریسه و ایشون سالم موندن دیگه. و از اون خوابی که رویایی که خودشون یک ساعت قبلش دیده بودن و این خواب معلوم میشه که ایشون خلاصه این رحلتش سبب شده که انگار یک نوری در خلاصه تهران خلاصه تحقق پیدا کنه، یک رحمتی از جانب خدا باشه و جلوی قوای کفر رو بگیره و موجب زنده موندن ایشون شد. و معلوم میشه که این موتش موت اختیاری و انتخابی بوده. و مرحوم حاج هادی هم باز که چشمشون باز بود میگفتن یک بلایی توی خونه قرار بود بیاد، این بچه خودشو فدا کرد و جلوی بلای بزرگتر رو گرفت، همونطور که حضرت علی اصغر علیه السلام خودشون با اختیار خودشون رفتند و شهید شدن، همونطور که ابراهیم فرزند رسول خدا خودشون فدای امام حسین کردن حاضر بر ارتحال شدن، که همه به حسب ظاهر کودک بودن و در باطن چه درجه‌ای داشتن. حالا ایشون هم که از نسل رسول خدا بودن و خلاصه از سعادات و با این نورانیت و اینا شدن، با اراده و اختیار خودشون جارشون رو فدا مثلا مرحوم علامه کردن. بعد این نشون میده که خب کودکان یک نحوه ادراک و شعوری دارن. حالا دیگه این تفصیلش مربوط به احصای نفسه که یه ادراک و شعور از چه جنسی هست و خلاصه قائم به کجاست، چون به حساب ظاهر حکما در مباحث نفس و اینا میگن بچه تا وقتی بچه هست خیلی ادراک کلیات به این معنی نداره. خب وقتی ادراک کلیات نداشته باشه طبیعتاً نمیتونه مصادیق رو هم تشخیص بده و نمیدونم چه بچه بچه، ولی خب حق مطلب اینه که نه، اون نفس یک باطنی داره و اون باطنه چون در افق تجرد هستش اون برای خودش ادراک و شعور هم داره، گرچه ظهور و بروزش این عالم کثرت هنوز خلاصه طوری نیست که ما بخوایم مشاهده بکنیم. و ما این زاویه پایین که نگاه میکنیم یا مراتب مادر نفس که نگاه میکنیم میگیم این فاقد ادراکات هست و چه، ولی مقام باطنش اینجوری نیست. مقام باطنش واقعا ادراک داره، اختیار داره، انتخاب داره و تحت تاثیر همون نورانیت باطن و اون شعوری که در مرتبه باطنش هست تو ظاهر عشق میرزه گریه میکنه یا مثلا پامیشه میره سر خود خودش میدازه تو خود مثلا. و حالا الان باز این حرفا بیفته دست این نمیدونم بعد از این افراد اینا میگن بله یعنی مثلا این با اختیار خودش کار خلاف شرع انجام میده، خودکشی میکنه. نه، منظور فعل اختیاری به این معنی که موضوع عدل فقهی قرار بگیره نیستش که شبهه خودکشی اتفاق بیفته. فعل اختیاری یعنی تصرف اون حقیقت باطنی در این موجود ظاهری، برای اینکه این در راستای رضایش از رضای خداوند متعال به جنس دیگه است. ولی دلیل خیلی از محدوده بحث بیرونه. اگه اشکال نداره امروز یه مقدار کوتاه‌تر بحث خط بکنیم ادامه‌اش بعد. اللهم صل علی محمد.